تصور کنید پیچیده ترین و شاید بنیادین ترین و تأثیرگذارترین سند الهیاتی تو کل تاریخ بشر برای اولین بار نه توسط یه عالم ریش سفید تو یه معبد خیلی آروم،
آره،
بلکه توسط یه زن تاجر و ثروتمند، اونم از یه شهر به شدت بدنام ساحلی، حمل شده و مهمتر از اون تفسیر شده.
اوه واو، بله،
زنی که این متن رو از طریق مسیرهای خیلی خطرناک مدیترانه با خودش برده تا اون رو برای گروهی از مردم تو پایتخت یه امپراتوری خشن توضیح بده.
درسته.
امروز قراره تمام اون تصورات تمیز و اتو کشیده و میدونی اون شیشه های رنگی کلیسا از تاریخ یه جنبش رو کلن کنار بذاریم و وارد دنیای واقعی بشیم.
و خب واقعیت تاریخی هم دقیقا همینقدر پر از خاک و خطر و شگفتیه.
دقیقا.
خیلی وقتا ما شکلگیری جریانهای بزرگ رو فقط به عنوان یه مسیر خطی و بی نقص نگاه میکنیم. اما امروز قراره بریم سراغ اون موتورخونه تاریک و پر از سر و صدای این جریان.
بررسی کنیم درباره بخشای پایانی نامه پولس به رومیان.
بله.
اما اشتباه نکنید، ما اینجا نیومدیم که صرفاً یه بحث تئوریک مذهبی داشته باشیم. هدف ما تو این کاوش عمیق، بررسی لوجیستیک حیرت انگیزه، دیپلماسی مالی خیلی پیچیده و نقش به شدت قدرتمند اما فراموش شده زنانی هست که پشت صحنه یکی از بزرگترین شبکه‌های انسانی تاریخ رو مدیریت می‌کردند.
آره، این خیلی مهمه.
پس اگه براتون جالبه بدونید تو دنیای باستانی بدون اینترنت و این ساختارهای مدرن چطور یک کمپین بین‌المللی برنامه ریزی و اجرا می‌شده، این بررسی قطعاً برای شماست.
خب چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه تضاد بین متن و واقعیته. یعنی شما نامه‌ای رو می‌خونید که پر از مفاهیم عمیق فلسفیه،
درسته،
اما تو پس زمینه ی عملیات لوجستیکی به شدت خطرناک در جریانه که اگر شکست می‌خورد شاید این جنبش تو همون دههای اول برای همیشه نابود می‌شد.
واو، بسیار خوب. پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. داستان ما با یه نقشه تجاری بلند پروازانه شروع میشه.
بله، یه نقشه خیلی بزرگ.
پولس نامش رو به مسیحیان روم نوشته، اما هدف نهاییش اصلا روم نیست. رویای اصلی او رسیدن به انتهای دنیای شناخته شده اون روزگاره، یعنی اسپانیا.
آره، اسپانیا.
اگه بخوام از ادبیات امروز استفاده کنم، شرایط پولس شبیه یه بنیانگذار استارتاپه که میخواد وارد یه بازار کاملا بیگانه و جدید بشه، اونم با دست خالی.
این تشبیه استارتاپ راستش خیلی به درک موضوع کمک میکنه، چون نشون میده چالش چقدر بزرگ بوده. اسپانیا تو اون زمان برای پولس یه قلمروی کاملا تاریک و ناشناخته بود.
یعنی چی تاریک؟
خب ببینید، تا قبل از این استراتژی پولس این بود که وارد یه شهر میشد، میرفت به کنیسه محلی و از اونجا کارش رو شروع میکرد. حداقل تو شرق امپراتوری زبان یونانی زبان مشترک بود.
خب اونجا چی؟
اما اسپانیا نه. اونجا نه کنیسه یهودی فعالی وجود داشت که بتونه پایگاهش بشه و نه مردم یونانی میفهمیدن.
اوه، یعنی هیچی.
هیچی. در واقع حتی زبان لاتین هم هنوز بین عامه مردم تو اسپانیا کاملا جا نیفتاده بود و اونها زبانهای محلی خودشون رو داشتن. این یعنی پولس عملا کور و کر وارد یه سرزمین کاملا بیگانه می شد.
خب با این حجم از موانع منطقیه که دنبال یه اسپانسر بگرده. تو دنیای تجارت امروز هم اگه بخوای وارد بازار اروپا بشی، اول میری سراغ شوگه مرکزی.
دقیقاً.
و سرمایه گذاران اروپایی رو متقاعد میکنی که روی تو ریسک کنن.
بله. دلیل نوشتن این نامه به رومی ها قبل از سفر به اسپانیا همینه. یعنی روم تو غرب مدیترانه قرار بود نقش همون پایگاه یا اسپانسر رو براش بازی کنه.
بله. اما مسئله حتی از یه اسپانسر ساده هم پیچیده تره. ببینید، سفرهای باستانی فقط زمانبر نبودند، بلکه هزینه‌های نجومی داشتند.
آره، ارزون که نبوده.
اصلاً شما نمیتونستید یه بلیت پرواز بخرید و برید. پولس باید تیمی از همراهان و محافظان و از همه مهمتر مترجمان رو با خودش میبرد.
آها، مترجم برای اسپانیا؟ دقیقاً. کلیسای روم میتونست این زیرساخت رو براش فراهم کنه. ضمن اینکه نشون دادن مهمان نوازی تو فرهنگ روم باستان یه ارزش اجتماعی حیاتی بود.
درسته.
وقتی پولس تو نامه به شکل ضمنی از اونها میخواد که او رو تو مسیر اسپانیا بدرقه کنن، کلمه‌ای که استفاده میکنه تو ادبیات اون زمان یعنی چی؟ یعنی هزینه‌های مالی من رو تقبل کنید، برام مترجم پیدا کنید و به من اعتبار بدید تا بتونم تو اون منطقه کار کنم.
اوه، پس یه درخواست مالی و لاجستیکی کاملا مستقیم بوده. اما نکته عجیب اینجاست، قبل از اینکه این بنیانگذار استارتاپ بتونه به سمت غرب و پایگاه جدیدش تو روم بره، متوقف میشه.
بله، متوقف میشه.
و یه مسیر کاملا برعکس رو انتخاب میکنه. او تصمیم میگیره برگرده به شرق، به یکی از خطرناکترین نقاط ممکن برای خودش، یعنی اورشلیم. و این اصلا یه سفر دیپلماتیک ساده نبود.
نه، نبود. راستش اگه به این نقشه متحرک باستانی مدیترانه که الان تو پس زمینه من میبینید نگاه کنید، مسیر حرکت به سمت شرق اورشلیم کاملا مشخصه.
آره، میبینمش.
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که کل پروژه اسپانیا در گروه موفقیت یه مأموریت سیاسی و مالی فوق‌العاده حساس تو اورشلیم بود.
یه مأموریت مالی؟
بله، پولس داشت حجم عظیمی از کمک‌های مالی رو که از کلیساهای غیر یهودی جمع‌آوری کرده بود، به صورت کاملا فیزیکی با خودش به اورشلیم می‌برد.
کمک‌هایی از مناطقی مثل مقدونیه، آخائیه و غلاطیه. اینجاست که دکتر کینر به مفهوم عمیق عمل متقابل یا همون رسیپروسیتی تو دنیای باستان اشاره می‌کنه.
دقیقاً، عمل متقابل.
انگار یه قانون نانوشته اجتماعی بوده که میگفته ارتباطات کلاً بر اساس بدهبستان شکل میگیره.
و این بدهبستان کاملاً جدی بوده. پولس استدلال میکنه که خب یهودیان ثروت معنوی خودشون رو با غیر یهودیان به اشتراک گذاشتن. بنابراین غیر یهودیان حالا از نظر اخلاقی و اجتماعی موظفن که این دین رو با ثروت مادی یا به قول متن اصلی با چیزهای گوشتی و زمینی جبران کند.
اوه، چه جالب.
جالب اینجاست که پولس برای این مأموریت مالی نماینده های از تمام این مناطق رو با خودش همراه میکنه و روی این هدایا اصطلاحا مهر خودش رو میزنه.
صبر کن، وقتی از مهر حرف میزنیم منظور همون مام و انگشتره که روی نامه ها میزدن تا کسی اون رو باز نکنه؟
یه جورایی بله.
یعنی این یه تضمین برای دست نخورده بودن پولها بوده؟
دقیقاً همینه. تو دنیای باستان که سیستم بانکی به این معنای مدرنش وجود نداشت، انتقال کیسه های بزرگ سکه از این سر به اون سر مدیترانه
خیلی خطرناک بوده.
خیلی. هم خطر راهزنان رو داشت و هم خطر اتهام اختلاس رو.
اوه، درسته، اختلاس.
پولس با بردن نماینده های مختلف در واقع یه هیئت حسابرسی و شفافیت مالی رو انداخته بود. حضور این افراد به عنوان شاهد مهر تایید پولس بود تا هم شفافیت مالیش رو نشون بده و هم مهمتر از اون
چی؟
یه پیام سیاسی محکم به اورشلیم بفرسته. پیام وحدت بین یهودیان و غیر یهودیان.
صبر کن، همینجا یه تناقض بزرگ وجود داره.
چه تناقضی؟
شما میگی پولس داره پول غیر یهودیا رو میبره برای رهبران سنتی یهودی تو اورشلیم. خب، با توجه به تنش‌های شدیدی که سر مسائل هویتی و مذهبی بین این دو گروه بود، آیا پولس داشت با پای خودش میرفت تو تله؟
خب،
یعنی من اگه جای رهبران اورشلیم بودم، شاید اصلا این پول رو یه جور پول کثیف میدیدم. آیا واقعا اورشلیمی‌ها این پول رو می‌خواستن یا پولس داشت با این پول‌ها به زور از اونها مشروعیت می‌خرید و خودش رو تو این همه خطر مینداخت؟
این یه چالش فکری فوق‌العاده است و اتفاقا خیلی از محققان تاریخ هم روی همین نقطه دست گذاشتن.
پس سوال منطقیه.
کاملا منطقیه. شاید در نگاه اول به نظر برسه که پولس داره باج میده یا یه ریسک احمقانه میکنه.
آره، دقیقا.
اما وقتی به مکانیزم هدیه دادن تو خاورمیانه و مدیترانه باستان نگاه میکنیم، کلن معادله تغییر میکنه. تو اون فرهنگ رد کردن یه هدیه عمومی به معنای اعلام رسمی دشمنی و جنگ بود.
اوه، جدی؟
بله. اگر کلیسای اورشلیم این پول رو رد می کرد، عملاً ارتباطش رو با کل شبکه کلیساهای غیر یهودی قطع می کرد و یه شکاف جبران ناپذیر به وجود می اومد.
آها، پس پولس در واقع اونها رو توی موقعیت انجام شده قرار میده، یه جور آچمز.
تا حدودی آره، اما نه کاملا یک طرفه. بر اساس رساله به غلاطیان باب 2:10، چند سال قبلتر خود رهبران اورشلیم مثل پتروس و یعقوب،
بله،
از پولس خواسته بودن که وقتی بین غیر یهودیان کار میکنه فقرا رو از یاد نبره. پس این جمع‌آوری پول پایبندی به یه قول دیپلماتیک قدیمی هم بود.
درسته. پس هماهنگ شده بود.
پولس میدونست که تو یهودیه دشمنان زیادی داره و حتی خطر مرگ تهدیدش میکنه، اما این پیوند لاجستیکی و مالی اونقدر برای یکپارچگی این جنبش حیاتی بود که حاضر شد این ریسک وحشتناک رو بپذیره.
و اینجا همون جاییه که واقعا داستان جالب میشه. پولس قبل از اینکه راهی این سفر پرخطر به اورشلیم بشه، باید نامش رو به روم بفرسته.
بله.
نامه‌ای که قرار زیربنای فکری کل جنبش رو تعریف کنه و حمایت رومی‌ها رو برای همون پروژه اسپانیا جلب کنه. خب پست و ایمیل هم که در کار نیست اون زمان. پس این سند استراتژیک رو به کی میسپاره؟
خب به کی؟
به یه زن به نام فیبی.
بله، فیبی. و اگه به این پس زمینه جدید من که یه بازار پرجنب و جوش باستانی با تاجرها و شهروندان ثروتمند تو کورنتس رو نشون میده، میبینید که نه هر زنی. فیبی از کنخریا بود.
کنخریا؟
بله، بندر شرقی شهر فوق‌العاده مهم کورنتس.
و وقتی میگیم کورنتس، باید شنونده بدونه داریم از چه جور جایی حرف میزنیم. کورنتس یه شهر مذهبی و آروم نبوده اصلاً.
به هیچ وجه.
یه مرکز تجاری به شدت شلوغ، پر از ثروت‌های نوکیسه، ملاوان‌ها و البته فساد و روسبیگری.
دقیقاً.
تو دنیای باستان حتی ضرب المثلی داشتن که میگفت سفر به کورنتس کار هر کسی نیست. یعنی این شهر اونقدر خشن و بیرحم بود که آدمای ضعیف توش دوام نمی آوردند.
و تو همچین فضایی.
آره، حالا از دل چنین شهر زمخت و بدنامی یه زن تاجر و ثروتمند حامل مهمترین متن پولس میشه. کینر اشاره میکنه که فیبی هم یه پروستاستیس بوده و هم یه دیاکونوس. این عناوین دقیقاً چه قدرتی به او میدادن؟
خب این عناوین کلید درک نقش فیبیه و اصلا نباید اونها رو با مفاهیم امروزی کلیسای اشتباه بگیریم.
چطور؟
کلمه پروستاتیز تو زبان یونانی به مفهوم پاترون یا حامی تو سیستم حامی پوری روم اشاره داره. ببینید تو قوانین روم سیستم کلینتلا حاکم بود.
کلینتلا؟
بله، یعنی افراد خارجی یا کسانی که قدرت سیاسی نداشتن باید خودشون رو تحت حمایت یه شهروند قدرتمند و ثروتمند قرار بدن تا از نظر قانونی و مالی محافظت بشن.
آها، پس یه جور اسپانسر و محافظ.
دقیقاً. این که فیبی پروستاتیس پولس بوده، یعنی این زن قدرت، ثروت و نفوذ اجتماعی کافی داشته تا به عنوان سپر قانونی و اسپانسر مالی پولس عمل کنه.
واو.
احتمالاً تو همون شهر ساحلی خونه بزرگی داشته که کلیسای محلی اونجا جمع می شدن. عنوان دیاکونوس هم به معنای خادم، وزیر یا نماینده رسمیه.
خب برای اینکه رومی ها این موقعیت فیبی رو بپذیرن، پولس تو نامش از او تعریف میکنه. در واقع پولس یه معرفی نامه یا توصیه نامه براش می نویسه.
بله.
ما امروز می دونی لینکدین رو داریم تا سوابق افراد رو چک کنیم، اما تو اون زمان این نامه ها تنها راه اثبات اعتبار بود دیگه، درسته؟
بله. و سیستم توصیه نامه ها تو دنیای باستان کاملا نهادینه و رسمی بود. سیاست مداران بزرگی مثل سیسرون نامه های توصیه نامه متعددی نوشتند که نشون میداد چطور شبکه های قدرت رو مدیریت میکردن.
پس چیز جدیدی نبوده.
نه اصلا. وقتی پولس می نویسه فیبی را به شیوه شایسته بپذیرید، داره از یه فرمول حقوقی و اجتماعی مشخص استفاده میکنه. یعنی فیبی نماینده تامل اختیار منه و هر اعتباری که من پیش شما دارم حالا متعلق به اوست.
او این خیلی مهمه. اما بیایید روی یه جنبه حیاتی دیگه تمرکز کنیم. فیبی فقط یه پستچی یا پیک نبود که نامه رو تحویل بده و برگرده.
دقیقاً این همون نکته اصلیه.
تو اون دوران کسی که نامه‌ای با این سطح از پیچیدگی رو حمل می‌کرد، وظیفه‌اش این بود که اون رو برای گیرنده‌ها بلند بخونه و تفسیرش کنه.
بله، تفسیر کنه.
اگه رومی‌ها سوالی درباره الهیات پولس داشتن، این فیبی بود که باید جواب می‌داد.
درسته.
این یعنی یه زن تاجر، اولین مفسر و شارح شاهکار الهیاتی رومیان بوده. مثل اینه که شما پیچیده ترین استراتژی یه شرکت بین‌المللی رو به سفیر ویژه‌تون بسپارید تا برای یه هیئت مدیره جدید تشریحش کنه.
این مسئله زمانی به یه بمب تاریخی تبدیل میشه که شرایط آموزش زنان رو تو دوران باستان درک کنیم.
خب شریعت چطور بوده؟
تو اون ساختار اجتماعی حتی دختران طبقات اشرافی روم معمولاً فقط تا 12 یا 14 سالگی آموزش میدیدن تا برای ازدواج آماده بشن.
فقط 14 سالگی؟
بله، و آموزش فلسفه و رتوریک یا همون فن بیان تقریباً به طور انحصاری در اختیار مردان بود.
اوه،
تو فضای یهودی هم اوضاع بهتر نبود. فیلسوفی مثل فیلون زنان رو اساساً نامناسب برای کارهای فکری میدونست.
واقعاً؟
آره، و یوسفوس مورخ میگفت که شهادت زنان تو دادگاه به خاطر احساساتی بودنشون فاقد اعتبار قانونیه.
عجیبه، یعنی از هر طرف که نگاه کنیم، چه قانون رومی چه سنت‌های محلی، اعتبار فکری و استدلالی زنان کاملا نادیده گرفته میشد.
و دقیقا تو همین فضای تاریک پولس سند دیپلماتیک و الهاتی خودش رو به یه زن میسپاره تا تو پایتخت پر از تبختر روم ازش دفاع کنه.
این واقعا دیوونه کننده است.
این انتخاب نشون دهنده ساختارشکنی عظیمه و به ما میگه فیبی چقدر زن مسلط، باهوش و قدرتمندی بوده که پولس چنین ریسکی رو به او سپرده.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ وقتی به این شبکه نگاه میکنیم، آیا فیبی یه استثناء و تنها زن قدرتمند بود؟
نه اصلا.
چون وقتی وارد باب 16 رومیان میشیم، دکتر کینر یه لیست طولانی از اسامی رو تحلیل میکنه که کلن این تصور رو به هم میریزه. انگار پولس داره پرده از روی یه شبکه مخفی از رهبران متنوع برمی‌داره.
دقیقاً همینطوره. و اگه به این گرافیک سه‌بعدی تو پس‌زمینه من که اسامی رو مثل صورت‌های فلکی به هم وصل می‌کنه و اسمای زنان رو با رنگ روشن‌تر نشون میده نگاه کنید.
آره می‌بینم.
وقتی به لیست سلام‌های پولس تو انتهای نامه می‌رسیم، با یه کاتالوگ بی‌نظیر از شبکه‌های انسانی مواجه می‌شیم. به عنوان مثال زوجی به نام پریسکا و آکی.
و نکته جالب درباره این زوج اینه که برخلاف رسوم اون زمان، پولس اسم زن یعنی پریسکا رو قبل از شوهرش میاره.
این یه جزئیات فوق‌العاده مهمه. تو کتیبه‌ها و اسناد باستانی رومی تقریبا همیشه اسم مرد اول نوشته میشد.
درسته.
مگر اینکه زن از نظر موقعیت اجتماعی، ثروت یا تأثیری که تو اون جمع داشته بسیار برجسته‌تر از شوهرش بوده باشه.
آها، پس پریسکا جایگاه بالاتری داشته.
دقیقاً. پولس تو متن میگه این زوج گردنهای خودشون رو برای او به خطر انداختن.
این یعنی چی؟ یه اصطلاحه؟
این یه اصطلاح مجازیه، اما اشاره مستقیمی داره به روش اعدام شهروندان رومی، یعنی گذاشتن سر روی گیوتین یا زیر شمشیر.
اوه وای.
این یعنی اونها توی موقعیت واقعی با مرگ روبرو شدن تا از شبکه محافظت کنند.
و فقط پریسکا نیست، به زنی به نام مریم اشاره میکنه که برای اونها خیلی زحمت کشیده، یا یه مورد به شدت هیجان انگیز دیگه، آندرونیکوس و یونیا.
بله، یونیا.
اینها احتمالاً زن و شوهرن و پولس دربارهشون میگه اونها پیش از خودش تو این مسیر بودن و در میان رسولان برجستن. یه زن تو حلقه برجسته رسولان.
دقیقاً. کینر حتی یه آمار جالب میده. تو لیست تحسین شدگان این نامه پولس، زنان رو به نسبت جمعیتشون 4 برابر بیشتر از مردان به خاطر زحماتشون ستایش میکنه.
4 برابر؟ اوه، این آمار نشون میده که پس بار اصلی سازماندهی این شبکه ها روی دوش زنان بوده.
کاملا. اما برای اینکه عمق کار این افراد رو درک کنیم، باید ببینیم این شبکه ها اصلا کجا جمع میشدن.
آره، کجا بودن؟
وقتی ما میگیم کلیسای خانگی پریسکا، ذهن مدرن ما ممکنه یه ویلای بزرگ یا ساختمانی با شیشه‌های رنگی و صندلی‌های چوبی رو تصور کنه.
در حالی که واقعیت شهر روم اصلا اینطور نبوده، درسته؟
به هیچ وجه. الان این بازسازی سه‌بعدی خشن و واقعی از اینسولا یا همون آپارتمان‌های رومی رو تو پس زمینه من ببینید. شهر روم تو قرن اول یکی از متراکمترین و کثیف‌ترین شهرهای تاریخ بود.
یعنی پر از جمعیت.
اکثریت قاطع جمعیت تو آپارتمان‌های چند طبقه‌ای به نام اینسولا زندگی می‌کردن. این ساختمان‌ها شاهکار مهندسی خطرناک بودن. با تیرهای چوبی ساخته می‌شدن، مدام فرو می‌ریختن و خطر آتش‌سوزی تو اونها وحشتناک بود.
یعنی عملاً مثل زاغ‌نشینی‌های عمودی امروزی منتها با خطر مرگ روزانه.
بدتر از اون، تو این آپارتمان‌ها ثروتمندان و افراد متمول تو طبقه همکف زندگی می‌کردن، چون هم آب لوله کشیده اونجا می‌رسید.
منطقیه.
هم در صورت بروز حریق می‌تونستن سریع فرار کنن و هم فضا برای پذیرایی داشتن. هر چقدر به طبقات بالاتر می رفتید، فضا تاریکتر، کوچکتر و فقیرانه تر می شد. تا جایی که تو طبقات زیر شیروانی مردم فقط یه فضای کوچیک برای خوابیدن داشتن، بدون هیچ تهویه یا آبی.
خب پس این کلیساها کجا بودن؟
کلیساهای خانگی مثل گروهی که دور پریسکا جمع می شدن، احتمالاً تو همون طبقات همکف خانه ی افراد متمولتر یا حتی تو راهروهای تاریک و طولانی بین آپارتمان‌ها شکل می گرفت.
باورش سخته.
وقتی از خطر و زحمت این زنان حرف میزنیم، داریم درباره مدیریت گروه‌های انسانی تو چنین فضاهای ملتهب، شلوغ و خطرناکی صحبت میکنیم.
شگفت انگیزه واقعا. این یعنی فکرهای بزرگ و اون نامه‌های الهیاتی عمیق از دل قصرهای مرمرین و دانشگاه‌های تمیز بیرون نیومده.
نه اصلا.
بلکه تو همین راهروهای بوناک، تو آپارتمان‌های در حال فرو ریختن و توسط انسان‌هایی که هر لحظه خطر از دست دادن همه چیز رو احساس می‌کردن، تفسیر و منتقل می‌شده.
و دقیقاً همینجاست که لوجستیک و شبکه انسانی معنا پیدا می‌کنه. بدون این زیرساخت فیزیکی و انسانی، پیام پولس در حد یه ایده انتزاعی تو ذهن یه مسافر باقی میموند.
خیلی خوب، بیایید این تکیه های پازل رو کنار هم قرار بدیم تا ببینیم واقعا به چه نتیجه میرسیم. ما این بحث رو با ایده پایه‌گذاری یه جنبش عظیم شروع کردیم.
درسته.
چیزی که معمولا نیازمند تشریفات اتاقهای فکر و بودجه های شفاف سازمانیه.
بله، تو دنیای مدرن آره.
اما وقتی با دقت به مستندات باستانی نگاه کردیم، دیدیم که بزرگترین تغییرات وابسته به یه لاجستیک به شدت خاکی و پنهان بوده. پروژه اسپانیا بدون تأمین مالی روم ممکن نبود. اتحاد این جنبش بدون اون بدبستان خطرناک تو اورشلیم و بردن اون پولها از میان راه زنان اصلا شکل نمی گرفت.
و از همه مهمتر، تو مرکز این شبکه عظیم زنانی رو دیدیم که برخلاف تمام محدودیت‌های حقوقی و فشارهای اجتماعی امپراتوری روم به عنوان حامی مالی، مفسر و رهبر عمل کردند.
بله.
بدون فیبی و پریسکا، زیرساخت لازم برای گسترش این پیام از شرق به غرب عملا وجود نداشت.
دقیقاً. این ما رو به نقطه‌ای می‌رسونه که باید جور دیگه‌ای به تاریخ نگاه کنیم. ما امروز متوجه شدیم که وقتی اون نورافن تاریخی رو روی این دوره میندازیم، اون تصویر منظم کلاسیک ناپدید میشه.
کاملا.
به جای اون ما با یه شبکه پیچیده تو دل آپارتمان‌های خطرناک روم و نامه‌های توصیه‌نامه مواجه میشیم. اما خب قبل از اینکه این بحث رو ببندیم، یه سوال چالش برانگیز هست که ذهن من رو به شدت درگیر کرده.
چه سوالی؟
به این مسئله فکر کنید. ما درباره فیبی صحبت کردیم، زنی که پیچیده ترین شاهکار پالوس رو گرفت تا برای رومی ها تفسیر کنه.
بله.
سوال اینجاست، اگر انتقال و تفسیر اولیه از بنیادین ترین مفاهیم این متن به یه زن تاجر و ثروتمند از شهر بدنام قرنت سپرده شده بود،
خب
چقدر از درک امروز ما از این متن، در واقع از فیلتر نگاه منحصر به فرد یه زن تو قرن اول میلادی عبور کرده؟ ما چقدر از تاریخ رو با صدای راویان اصلیش نشنیدیم؟ این چیزیه که ارزش داره تا مدت‌ها روی اون عمیقا فکر کنید.